فاجعل أيها بعد الله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا مقاعدا مناشرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. تا روایت سوم رو تقریبا تمام کردیم، منتها یه نکته‌ای در باب روایت اول است که ازش غفلت شد خدمتتون عرض بکنم. بحث ما در روایات باب فرض و طاعت مریم السلام بود. روایت اول خونده شد ولی یه نکته چون مقفول واقع شده دوباره به خاطر اون نکته رو باید تکرار میکنم. اللهم صل علی جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداع الیک بلاغ النور المبین. اللهم بك ما جعلته معدن كلامك برحيك بخازن علمك بلسان توحيدك وولي أمرك بمستحفظ دينك فصل عليه أفسل مصليت على عهد من أسفيائك وحججك إنك حميد مجيد. اون قسمت از روایت که در این باب آمده بود، روایت اول، از کنم علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد ابن عیسی عن حریز عن زراره، صحیح است، روایت اصلا محل مناقشه نیست، سندش بحث نداره. اون قسمتی که خوندیم و در این باب ذکر شده عن ابی جعفر علیه السلام از امام باقر نقل کردن زراره، قال دروت الامر و سلامه و مفتاحه و باب الاشیاء و رضا الرحمن تبارک و تعالی طاعت للامام بعد معرفتهی، که ظاهره این معرفت هم مقصود معرفت الامامه، بعضی به معرفت الله زدن خلاف ظاهره. از کنم ثم قال ان الله تبارک و تعالی یقول من یطع الرسول فقد اطاع الله و من تولا فما ارسلناک علیهم حفیظا. خب این روایت بحث کردیم، منتها این روایت رو مرحوم کلینی هم در منابع پیشین ما آمده، قبل از کافی در بعضی از کتب مثل محاسن نقل شده و در تفسیر عیاشی آمده با اختلاف خیلی کم، که باب الاشیا در تفسیر عیاشی باب الانبیاس، اختلاف در معنا خیلی ایجاد نمی‌کنه، ولی خب یه لطیفه است دیگه، به جای باب الاشیا باب الانبیاس. و اما نکته مهم این است که مرحوم کلینی این روایت رو با همین سند در باب دعایم الاسلام در کتاب ایمان و کفر نقلش کردن، که نمیدونم باب 12 یا 13 دعایم کتاب ایمان و کفر کافیه، تحت عنوان دعایم الاسلام ارکان اسلام، روایتی که ما به دعایمه اونجا نقل کردن، این روایت کاملش در اونجا نقل شده، در این باب تقطیع شده، همین روایت با همین سند به نحو کامل در باب دعایم الاسلام نقل شده. حدیث 5 باب دعایم الاسلام از کتاب ایمان و کفر همین سنده، سند فرقی نداره، فقط به نحو کامل نقل شده، کاملش رو خدمتتون تقدیم کنم. بنی الاسلام از امام باقر علیه السلام، بنی الاسلام علی 5 اشیاء، همین حدیث معروف، بنی الاسلام علی 5 اشیاء، علی الصلاة و الزکات و الحج و الصوم و الولایه. قال زراره فقلت به ای شیء من ذلک افضل، فقال الولایتو افضل لانه مفتاح حن و الوالی هو الدلیل علیهن، به خاطر اینکه ولایت کلید باز شدن و گشایش همه امور دیگه مثل صلات و زکات و حج و صومه، بدون ولایت گشایشی از اون ابواب نمیشه به سوی انسان. این کمک میکنه به همین ذیل حدیث که خونده شد که و باب الاشیا پیداست مقصود همینجور بابیت دیگه، حضرتون ولولایه افضل لانها مفتاحهن، مفتاح صلات و زکات و حج و صیامه، با ولایت گشوده میشه درهای این امور. بعدم شاید این جمله بعدی توضیح بر همین جمله اول باشه، ولوالی هو الدلیل علیهن، والی و امام هست که دلالت میکنه امت رو به سمت حقیقت صلات و زکات و حج و عرض کنم صوم. قلت ثم الذي يلي ذلك في الفضل، بعدی در فضل کدامه؟ فرمود فقال الصلات، ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال الصلات و عمود دینکم. قال قلت ثم الذي يليها في الفضل، قال از زکات لأنه قرنها بها و بدع به صلاته قبلها، چون زکات خدای متعال در قرآن مکرر مقارن با صلات قرار داده، البته نماز رو مقدم داشته، بدع به صلاته قبلها، ولی زکات رو تل به او. همینطور هم از تلاوت قرآن هیچ کجا من یادم نیست، ظاهرن همینطوره که امر به صلات در کنار زکات و قبل از امر به زکات در کنار صلات و قبل از صلات باشه، مستقلن امر به زکات داریم، ولی امر به زکات در کنار صلات هیچ وقت مقدمه بر صلات نیست، کمان که امر به صلات هم مستقل از زکات داریم، ولی در مواردی که صلات و زکات با هم مورد امر قرار گرفتن همیشه زکات صلات مقدمه. قال از زکات لأنه قرنها بها و بدع به صلات قبلها، و قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از زکات تذهب الذنوب، گناهان را از بین میبره. قلت و والذی یلیها فی الفضل، سومی که به دنبال زکات است در به دنبال اوست در فضیلت، قال الحج، چرا؟ چون قال الله عز و جل ولله على الناس حج البيت من استطاع الیه سبیلا و من کفر فان الله غنی عن العالمین. گویا اعراض از حج رو خدای متعال یه نوعی کفر به حساب آورد. اولا فریضه است لله، دوم این که اعراضش هم و من با تعبیر به من کفر آمده. و قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لحجتون مقبولتون خیر من 20 صلات نافله و من طاف به هذا البيت توافا احصافه اسبوعه و احسن ركعتيه غفر الله له و قال في يوم عرفه و يوم مزدلفه ما قال. این احادیث حضرت در باب خصوصیات حج مثل مزدلف و عرفه هم که دیگه فراوانه. پس بنابراین کنه و از اموری است که مورد اهتمام این فضیلت ها برای حج ذکر شد. قلت فما دایت به او، قال از سوم. این دیگه پیدا سوال نداشت دیگه، آخری سوم دیگه، فقط سوال اینه، سوال اینه و الا پیدا بود آخری میشه. قلت و ما بال سوم سار آخر از آله که اجمه، چرا اهمیت سوم از همه اونا کمتر شده؟ قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از سوم جنتون من النار. اولا این که آخر ذکر شده معنیش نیست امر مهمی نیست، از سوم جنتون سپر در مقابل آتشه، بس امر مهمی است. ولی ثم قال، حضرت فرمودن ان افضل الاشیاء ما اذا فاتک لم تكن منه توبه دون ان ترجع الیه فتعدیه بعینه. یکی از شاخصهایی که برای اهمیت یک امر در دین باید به اصطلاح دقت کرد، حضرت فرمودن اینه که اگر عملی است که اگر از انسان فوت شد توبهش به این است که برگردی این عمل رو به جا بیاری، این جز امور مهم است، ولی اگر عملی نه، اگر یه موقع ترکم شد لازم نیست حتما عینش رو به جا بیاری، این در اون رتبه اهمیت نیست. و صوم اینجوری است، فرمودن ان الصلاه و الزکات و الحج و الولایه لیس یقو شیء مکانها دون ادائها، که به جای اداش آدم بره اون کار انجام بده. ولی و ان للصوم اضافاتکه او قصرت او سافرت فیه ادیت مکانه و ایاما غیرها. یه روزای اون روزه محرم زون دیگه نیست که، یه روزه دیگری است. حالا اینا بحث داره دیگه. و ان الصوم اضافاتکه او قصرت او سافرت فیه ادیت مکانه و ایاما غیره و جزیت ذلک الذنب بصدقتن، با صدقات و اینا درست میشه دیگه، تدارک میشه. ولا قضا علیک و لیس من تلک الاربعه شیء یجزی کما کانه غیره، اونا بدل نداره، این بدل داره. خلاصه البته در یه مواردی بدل داره دیگه، میگم اینا بحث داره دیگه، در یه مواردی صوم بدل داره دیگه، صوم بدل داره و اینها بدل. اگر کسی مثلا نتونست روزه بگیره، خب جاش کفاره میده دیگه، مریض بود در طول سال، ولی صلات جایگزین نداره، باید انجام بشه دیگه. شاید این روایت مقصود همینه. پس ببین حالا قرضم اینه، بعد اون وقت در ذیلش این بحث است که ثم قال ذروت الام و سنامه، حضرت بعد از اینکه این پنج تا رو ذکر کردن و ترتبش رو بیان کردن، ذروت الام و سنامه و مفتاحه و باب الاشیاء و رضا الرحمن الطاعه للامام بعد معرفته، اون قله‌ای که بعد بهش دسترسی پیدا بکنید اینه. همه نماز و اینها اون قله نیستن. اون قله از ذروت الامر یا ذروت الامر و سلامه و مفتاح باب الاشیاء و رضا الرحمن طاعت الامام بعد معرفته. ان الله عز و جل یقول من یطع الرسول فقد اطاع الله و من تولا فما ارسلناک علیهم حفیظا. این قسمت رو ترجمه کرده بودیم، تکرار نمیخواد. بعد از رفت موندن اما لو ان رجلا قام لیله و صام نهاره و تصدق به جمیع ماله و حج جمیع دهره و لم یعرف ولایت ولی الله فیوالیه و یکون جمیع اعماله به دلالته الیه. کسی که همه عمرش نه یه بار حج به جا بیاره، حج جمیع دهرهی، همه مالش رو صدقه بده، نه اینکه زکات واجب بده، تمام سال و روزه بگیره نه روزه های واجب، تمام شب رو نماز بخونه نه نماز های واجب، کسی همه این کارها رو در این حد انجام بده ولی امامش رو نشناسه، این مقام ولایت امام رو درک نکنه و اعمالش به دلالت امام نباشه، ما کان له علی الله جل و از حق فی ثوابه ولا کان من اهل ایمان. یه آدم با این چیزا وارد وادی ایمان نمیشه، ایمان با پذیرش ولایت امام حاصل میشه، ولا با شب زنده داری، روزه داری، همه عمرم، حج همه دهر و انفاق همه اموال ایمان حاصل نمیشه. ایمان اصلش با ولایت. بعد اینا طبیعتا فروعن. ثم قال اولئک المحسن منهم يدخله الله الجنه بفضل رحمته. البته ممکنه اونایی که اهل این عبادات باشن اگر محسن باشن، الان محسن حضرت توضیح ندادن، یه موقعی نه واقعا مثلا منافق، دشمن، مخالف، یه موقع اینجوری نیست، حضرت فرمودن اونها رو ممکنه خدای متعال با رحمت خودش وارد بهشت بکنه، ولی این درجات ایمان و اون مقامات با معرفت الامام حاصل میشه. این تتمه بود بر اون روایت که کمک میکنه به فهم ذروت العلم یا ذروت العلم و سلامه و مفتاح و باب الاشیاء و رضا الرحمن. دعایم الاسلام، بنی الاسلام. البته معلوم نیست این اسلام مقصود اسلام در مقابل ایمان باشه ها، اون حقیقت اسلامه که ان الدین عند الله الاسلام، ارکان اون دین الهی این 5 تا رکن، بقیه کنه و شاخ و برگای همین 5 تا رکن، و در این بین این 5 تا رکن اصلی ولایته که باید همه اونها به دلالت امام واقع بشه. چی؟ بله خب این رو ببین، به حضرت امام بحث داره دیگه، که اون بحث نوسته ما میگن از خود این پیداست که مقصود از اینجا ولایت به معنی اون ولایت تکوینی ائمه علیهم السلام یا حتی اون ولایت معنوی که باید قبول کنی نیست، بلکه مقصود ولایت سیاسیه، حق حاکمیت ائمه علیهم السلام، که ائمه غیر از اون مقامات حق حکومت سیاسی هم دارن و باید این حقو بشناسی. اینجوری معنا کردن، ولی جور دیگه هم محتمل آدم معنا کنه، که بنات میفهمید از یه طرف برق حلقه اتصال به توحید، از یک طرف حلقه اتصال به فروع ولایت، یعنی اون 4 تا ارکان شریعتن، پنجمی حلقه اتصال شریعت به توحیده. اینجوری میشه معنا، اینو باید قابل معنا کردنه که ولایت، شما اگه شما گفتید الوهیت، ولایت، شریعت، حلقه اتصال شریعت به توحید امامه. نه طاعت و معرفت با همه دیگه، طاعت الامام بعد معرفته، این میشه ولایت، طاعت بعد المعرفه. این ممکنه بگید که این طریق اتصال اعمال به توحیده، اعمال اگه زیل توحید واقع نشه که روش نمیاره، که نماز، حج، صوم چجوری اتصال بین نماز و بندگی خدا برقرار میشه؟ با ولایت امام. این روایت اینو میخواد بفرماد که درست اسلام، اگر شما اسلام رو یه بنای عظیمی بگیرید، یه ارکانی داره، این ارکان شریعته، این ارکان شریعت قائمه اصلیش ولایته، ولایت طریق اتصال دین به توحید میشه. میشه اینو اینجوری معنا کرد. استمام این رو به معنی ولایت سیاسی گرفتن، ملاحظه فرمودید، به همین قرینه هم که میگن چون در کنار این 4 تا فرع آمده، پیداست مقصود اون ولایته. باطنی ائمه و مقصود اون ولایت معنوی و اینها نیست. مقصود از ولایت در اینجا همین ولایت سیاسیه و اینه که کنار صلات و زکات میشه ازش یاد بکنی، که اگر حکومت دست امام بود امام اقامه صلات میکنه، امام اقامه زکات میکنن، اون صلات و زکات حقیقی محقق میشه، ولی نه نماز خونده میشه، ولو یک ساعت هم نافله شب میخونن، قرآن هم میخونن، اشکن، ولی نم اون اقامه صلات نیست. اشهد و انک قد اقمت الصلات، خواهم بگن حقیقت صلات با سرپرستی امام واقع میشه. جامعه اگه تحت سرپرستی امام قرار نگیره، ولی اون تون امامت حقیقی امام که محفوظه، سرپرستی نشه، این امور اقامه نمیشه. عرض کردم این یه جور معنا کردن، یه احتمال دیگه هم داره که ولایت حلقه اتصال توحید به شریعته، شریعت حدود الوهیت خدای متعاله که از طریق ولایت محقق میشه. حالا این هم یه جور معنا کردن، اون یه بحث دیگریست. پس بنابراین این تکمله روایت اول که خوندیم، روایت دوم و سوم رو هم که فی الجمله عرض کردیم مفادش بعداً تکرار میشه، لذا عرض کنم اصل این مفهومی که در این روایت هست تو در روایت دیگه خوب بهش پرداخته شده، لذا زیل همون روایات بناش روایت دوم و سومی هم بحث کنیم. اما روایت چهارم که مضمون مهمی درش هست و این روایت چهارم رو عرض کنم مستقل بخونیم دیگه. این روایت انتم از کنم تعتمون به من لای ازر الناس بی جهالته هم از کنم زیل روایتی که این بحث مفصل تر میکنه بهش خواهیم پرداخت انشالله. اما روایت چهارمی باب از کنم سند قابل تصحیح ولی فقط اتصال نداره دیگه، مرفوع هست. محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن حسین عن الحسین بن سعید عن حماد ابن عیسی، تا اینجا محل بحث. حسین ابن مختارم ظاهرا امامیه، ولی اینکه گفته شده که واقفیه، ولی ظاهرا امامیه و از این ناحیه سند اشکال نداره، امامی ثقه است. ان بعض اصحابنا از این ناحیه سند مناقشه داده دیگه، نبی جعفر علیه السلام. حالا من ندیدم تصحیحش کرده باشن یه جوری، ولی ظاهرا سند قابل تصحیح نیست. ان ابی جعفر علیه السلام، اگر کسی روایت کافی رو معتقد باشه روایت معتبرم، اون یه بحث دیگریست. انا بی جعفر علیه السلام فی قول الله عز و جل و آتیناهم ملکن عظیما قال اطاعت المفروزه، حضرت ملک عظیم رو به طاعت مفروزه معنا کردن، طاعتی که فریضه است، واجبه. این پس بنابراین ملک عظیم یعنی مقام مفترض و طاعه بودن، این رو اینجوری معنا کردن. حالا این طاعت مفروضه یعنی چی؟ عرض کردیم این جمله شریف ذیل آیات مربوط به سوره مبارکه نساء. حالا روایات ذیل این آیه رو بخونیم. روایت یکی بصائر الدرجات نقل کرده اند برید بن الاجلی عن ابی جعفر علیه السلام فی قول الله تبارک و تعالی فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب والحکمه و آتیناهم ملکن عظیما، آتینا آل ابراهیم الکتاب ولکمنی فجعلنا منهم الرسل و الانبیا و الائمه، آتیناهم ملکن عظیما فکیف یقرون فی آل ابراهیم و ینکرون فی آل محمد علیهم السلام. این ظاهرا ناظر به عرض کنم کسانی است که پیداست ولایت ائمه را انکار میکردن، قرآن که انه خطاب به اونها صحبت میکنه، فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمه و آتینا هم ملکن عظیما. قلت فما معنا قولهی و آتینا هم ملکن عظیما؟ قال الملک العظیم ان جعل فیهم ائمتا من اطاعهم اطاع الله و من عصاهم عصا الله و هو الملک العظیم. خدای متعال از بین اونا ائمه قرار داده که اطاعتشون اطاعت خدا، معصیتشون معصیت خداست. مقام ملک عظیم یعنی همین، یعنی کسی در یه مقامی باشه که امرش امر الهی باشه، اصلا مفترض و طاعه یعنی همین، مفترض و طاعه یعنی در یه مقامی است که من اطاعهم اطاع الله و من عصاهم عصا الله. مقام فرض اطاعت در این روایت اینجوری معنا شده دیگه، کسی اطاعتش عین اطاعت خداست، معصیتش این معصیت خداست. یعنی یه مقام حقیقی داره، این صرفا اعتبار نیست، در یه موقفیست که اطاعت او اطاعت خدای متعال به حساب میاد، معصیت او معصیت خدای متعال. قبلا این روایت رو تقدیم کردیم، یه بابی در کتاب توحید مرحوم کلینی براش باز کرده بودن که یه قاعده کلی هم اونجا به دست می آمد که چجوری باید یه سلسله آیات معنا بشه. یکیش این بود دیگه، به حضرت عرض کرد که فلان ما آسفون انترم نامن هم، این یعنی چی؟ خدا را مگه چه کسی متاسف کنه؟ مگه این حالات در خدای متعال پیدا میشه؟ خدای متعال قصه بخوره، ناراحت بشه؟ حضرت فرمودن ان الله عز وجل لا یعصف که اسفنا ولا یردا کردانا ولکن له عبادون مخلوقون مربوبون، مخلوقان تحت ربوبیتن، یرضون و یعصفون، اونها رضا و عصف دارن. جعل رضاهم رضا نفسه و سخطهم سخط نفسه. بعدم حضرت استشهاد دلیل آوردن، فرمودن لعنهو تعالی جعلهم دعات الهی و الادله علیه، چون این مقام رو دارن رضاشون رضای خداست، سخطشون سخط خداست. یه مقام اعتباری نیست که فرض کرده باشد که حالا رضایت اون رضایت خداست. اگه فرض باشه در باب ما هم میشد فرض کنی دیگه، فرض کنن رضای ما رو، فرض دیگه. واقعا مثلا در باب ما فرض کنن رضای ما رضای خدا میشه، سخط ما سخط خدای متعال میشه. فرض که درست نمیکنه. پیداست یه مقام حقیقی است، یه اتصالی است، یه ارتباطی است، مخلوقون مربوبون، ولی دعاتن ادلاعن، رضایت اونا رضایت خداست، اسفشون اسف خدای متعاله. خلطنا به نفسهی و جعل ظلمنا ظلمه و ولایتنا ولایته، یه ارتباط خاصیه که حال ازش تعبیر شده به خلطنا. اون ارتباط است که موجب انتقال اون حقایق میشه، موجب میشود رضای او بشه رضای خدا، سخط بشود سخط خدای متعال. نهت فرمودین ولایت او این ولایت خدای متعال بشه، ظلم او این ظلمه به خدای متعال بشه. عنایت فرمود جعل ظلمنا ظلمه و ولایتنا ولایته. این روایت همینو میخواد بفهمد. میفهمد ملک عظیم یعنی این، الملک العظیم ان جعل فیهم ائمتن که من اطاعهم اطاع الله و من عصاهم عصا الله فهو الملک العظیم. که شاید نکتش هم همینه که جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا، که قبلا روایت خونده بودیم، یقدمون امر الله علی امرهم، ممکنه خودش هم یه مطلبی، ولی امر خدا رو جاری میکنه در اراده خودش، در امر خودش، که این مقام واجدیت امر، این مقام امامت بود دیگه. این ائمه که صاحب امرن، امر الهی که عالم با او حرکت میکنه، علی له الخلق و الامر، که بعد از خلق با امر عالم به سمت اون غایت حرکت میکنه، اون امر الهی از طریق این ائمه جاری میشه. لذا اگر کسی حامل اون امر شد، اطاعتش میشه اطاعت خدای متعال، معصیتش میشه معصیت خدای متعال. و الا اگه صاحب اون امر نباشه، صاحب الامر نباشه، یهتونه به امرنا نباشه، این به امرنا هم اینجا هست کردم مقصود اعتبار نیست. این مقام اگه به دست نیار نمیشه بگی این اطاعتش اطاعت خدای متعال، معصیتش معصیت خدای متعال. پس از ذات ملک عظیم و اینجوری معنا کردن، مقام افتراز اطاعت، مقامی که مقام امامت که من اطاعهم اطاع الله و من عصاهم عصا الله، که از کردیم مقام صاحب الامر بودنه، یهدونه به امر نابودنه. روایت بعدی رو باز بصایر و درجات نقل کردن، هشام بن حکم قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمه و آتینا هم ملکن عظیما ما ذالک الملک العظیم قال فرض الطاعه منزا و من ذالک طاعت و جهنم لهم یوم القیامه یا حشا. خدای متعال طاعت اونها رو مفروض قرار داده و این فرض طاعت هم یه جایی پیداست، یه جوریست که با عرض کنم اختیار ماها مواجه نیست. این طاعت مفروضه جاری میشه در باطن عالم. یکی از این شؤون فرض طاعت اینه که جهنم در روز قیامت در اختیار اوناست. چه ملک عظیمی بالاتر از این که اهل معصیت که در جهنم هستند و عذاب میشن به عذاب جهنم، با فرمان امام علیه السلام این میشه ملک عظیم که همه دشمنان رو میتونه در جهنم قرار بده و بعد متناسب با درک درکاتشون درکات جهنم. یکی از جلوه های ملک عظیمه و من ذالک، یکی از جلوه های ملک عظیمه امام علیه السلام اینه که این محیط رنج و عذابی که برای مخالفان درست میشه تمام تحت فرمان این امام هست و با امر امام اون مقام اون جهنم کار. تو میدونی جهنم خودش از کنم قوای مخلوقه است و ملائکه موکلش هستن دیگه. جهنم و همه ملائکه موکل تحت فرمان امامن و همه قوایی که در اون جهنم کار میکنه تحت اراده امام کار میکنه. یکی از شؤون ملک عظیمه. و من ذالک طاعت و جهنم لهم یوم القیامه یا هشام. روایت بعدی باز بسایر درجات نبی سیرن ابی عبدالله علیه السلام نقل کرده که قال قلت له فقط آتینا آل ابراهیم الحکمه و آتینا هم ملکن عظیما. قال تعلم ملکن عظیما ما هو با. قال قلت انت اعلم جعلنی الله فدایت. قال طاعت الله مفروضتون. طاعت الله مفروضه، طاعت الهی است که فرض شده در مورد امام علیه السلام. عرض کردم این همون طاعت مفروضه است، منتها این طاعت مفروضه امام همون طاعت الله دیگه که در روایت دیگه هم بود. چی؟ نه اینطور نیست که اطیع الله مورد پیدا نمیکنه. اطیع الله اصلا امر محوری اطاعت خداست، منتها اطاعت خدا امتحال از طریق اطاعت امام واقع میشه. یعنی یه مستقیم، یعنی ما امری مستقیم در امر الهی مستقیم به ما ورسه نمیرسه. بل مظهرین علی امر الله و نهیه. اطیع الله معناش نیست که ما مخاطب نیستیم. چرا؟ ما خدا رو باید از طریق امرش اطاعت کنیم. امرش از طریق حضرت و حضرات و معصومین جاری میشه دیگه. امر خداست، نه اینکه ما خدا رو اطاعت نمیم. خدا رو اطاعت میکنیم، نه ما غیر خدا رو اطاعت میکنیم. نه بحث تفویض نیست، بحث اینه که امر الهی از طریق رسول و امام جاری میشه، ما اطاعت امر بکنیم. نه ببینید یه بحث این است که اون امر الهی از کردم معناش اینه که اون امر الهی که حقیقت اطاعت مال اون امر الهی از طریق امام جاری میشه در عالم. مظهرین علی امر الله و نهی، معنی اصلی ملک عظیم همینه. معنی اصلی ملک عظیم اینه. در قدم بعدم وقت امام اون اوامری هم داره که ابلاغ نشده به امام، اون هم اگه دقت کنید هم مشیت دیگه، چیزی جز مشیت نیست. محال مشیت الله. علایال ما طاعت الله میکنیم، نه که خدا رو اطاعت نمیکنیم. ما خدا رو بندگی میکنیم، خدا رو اطاعت میکنیم. نمیشه رشته بندگی ما رو با خدای متعال و طاعت اونو قطع کرد. که روایت بعدی تفسیر عیاشی انبرید ابن معاویه قال کنت عند ابی جعفر علیه السلام فسألته عن قول الله عز و جل اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم فکان جوابه ان قال. این خیلی روایت فوق‌العاده لطیفی است. از آیه آخری سوال کرده، از دست شروع کردن از آیات اول بحث کردن در سوره مکه نساء، این اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر بعد از این آیات آمده که از آیه 52 حضرت از اینجا شروع کردن. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب. پس برید ابن عابی از امام باقر علیه السلام در باب این آیه سوال کرده، حضرت از آیات قبل بحث شروع کردن. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت و الطاغوت. حضرت اومدن فلانن و فلانن اهل کتاب هم هستند پیداست، به خصوص علمای یهود از اهل کتاب. او تو نصیب من الکتاب یؤمنون بالجبت و الطاغوت و یقولون للذین کفروا هؤلاء اهدا من الذین آمنوا سبیلا. سخنشون اینه که این کفار راهشون از مؤمنی روشن تره. بالاخره اگه بخوایم با گره بخوریم تسلیم بشیم، ناچار با اینا باید پیوند بخوریم، با اینا میشه جمع شد، اینا راهشون به ما نزدیک تره. اهدا هم یعنی به مسیر اونا دیگه، مسیری که اونا هدایت می‌دونن. و یقولون للذین کفروا هؤلاء احد من الذین آمنوا سبیلا، حضرت فرمودن یقول الائمه الضاله و دعات الى النار هؤلاء احد من آل محمد و اولیائهم سبیلا. حضرت فرمودن میگن این ائمه نار اینا در دنیای اسلام اگر میخواید پیوند بخورید با اینا پیوند بخورید، احد اینا احد من الذین آمنوا هستند. الذین آمنوا هم یعنی آل محمد علیه السلام و اولیائهم، اینا سبیلشون سبیل روشنتریه. اولئک الذین لعنهم الله و من یلعن الله فلن تجد له نصیرا. این اهل کتابی که اینجوری میاندیشن وارد وادی لعن میشن و دیگه از نصرت الهی محروم میشن تو عالم. این حرفا و این مسیر پشوانه ای نداره. بعد میفهمید حرفیست که خودشون میزنن و لذا به جایی هم نمیرسه. ام لهم نصیب من الملک، قرآن فرموده اینا ملک الهی که میخواد تقسیم کنه چیزیش مال ایناست که حالا بخوان نظر بدن که چجوری این ملک تقسیم بشه. پیداست اینا دارن میگن، میگن اگه میخواد حقی باشه حق در دست ایناست، در دست وجود مقدس نبی اکرم و آل حضرت نیست، در اولیاء در ایناست. میگن مگه شما مالک ملکید که تقسیم کنید؟ ام لهم نصیب من الملک، پیداست امر تقسیم ملکی است. ام لهم نصیب من الملک یعنی چی؟ الملک یعنی الامامه و الخلافه، که از این تعبیر ملک شده اصل امامت و خلافت الهی. مقام امامت و خلافت مقام ملک، مگه ملک در اختیار اوناست که حالا بخوان به کسی واگذار کنن اونها نظر بدن؟ اگه اینجوری بود فعلاً لا یعطون الناس نقیرا، اگر ملک در اختیار اونا بود به ناس ذره‌ای نمیدادن ازش. حضرت فرمود که نحن الناس الذين عن الله والنقير النقطه التي رايت في وسط النبات. اگر ملک در اختیار اون بود چیزیشو به آل رسول نمی رسید. نهایت فرمودین ولی ملک در اختیار اونا نیست که. این در سوره مبارکه جمعه ملاحظه کردید علمای یهود اینجوری بودن دیگه، تلقیشون این بود که باید نبوت در نسل حضرت اسحاق ادامه پیدا کنه به یعقوب. لذا وقتی نبوت منتقل شد به نسل حضرت اسماعیل، اونم نبوت آخر از زمان که اصل نبوته، اینا بنای بر مخالفت گذاشتن دیگه. قرآن میفهمد که ذالک فضل الله یعطیه من یشاء والله ذو الفضل. این فضل عظیم خداست، بی خودی که تقسیم نمیشه که. بله بله میدونم، ولی این داستان یه داستان حضرت فرمودن اینا اونجا قبول دارن، راجع به آل رسول قبول ندارن. اناعت میکنید حضرت فرمودن اینا اون طرف قبول دارن که در آل حضرت ابراهیم اینا هست. خودشون این علمای کتاب راجع به حضرت ابراهیم که انکار نمیکردن که خب در نسل نبی اکرم هم گذاشته شده. اگر ملک در اختیار اونا بود اجازه نمیدادن منتقل بشه به این ور به ناس، که ناس از حضرت بیان مقصود، چون ناس چند یه معنا هم در قرآن پیداست نداره دیگه. اونجا مقصود از ناس تو این آیه ما هستیم. این یهودی که با عرض کنم جریان نفاق تو دنیای اسلام میبنده و میگه اگر کسی به ناس هدایت سبیلی داشته باشه اینا هستن، اینا اگر واجد ملک بودن و خلافت دست اونا بود نمیذاشتن به آل رسول برسه، ذره ایش هم نمیذاشتن. ولی در اختیار اونا نیست. ساله که فضل الله یعطیه من یشاء الله ذو الفضل العظیم. بعد می فرماید که ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. نه، این ام اینجا به معنی بله بعید نیست اینجوری باشه. مفسرین هم گفت مسئله اینه، بحث حسادته. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم، همون عرض کردم که ذالک فضل الله یعطی من یشاء، بحث نبوت و خلافت از مقام فضل الهی ناشی میشه، تابع مشیت خدا هم است به چه کسی داده بشه. البته حتما این مشیت حکیمانه است. این مشیت الهی و فضل الهی این خلافت و نبوت رو برگردونده به طرف نبی اکرم و نسلشون، اینا نمیتونن حسادت میکنن. هم یحسدون الناس علی ما آتاهم من فضله. حضرت موندن فنحن المحسودون، ناس اینجا مقصود باز ما هستیم، حسادت می‌ورزند به ما. الا ما آتان الله من الامامه دون خلق الله جمیعا، این امانت خدا به ما داده، این فضل الهی است. داستان اینه که اینا این که میرن با اون طرف میبندن، نه اینکه واقعا اونها صاحب هدایتن، خبری اون بر است. بله اگر خلافت در دست اونا بود به ما نمیذاش برسه، میرفت یه طرف دیگه ای، میبردنش یه جای دیگه ای. ولی خلافت در اختیار اونا نیست، فضل الهی است، خدای متعال به ما عنایت کرده، ما محسودون بر این امر هستیم. عنایت فرمودین فنحن المحسودون علی ما آتانا الله من الامامه دون خلق الله جمیعا. پیداست موضوع حسادت یه موضوع جدیه، عنایت میکنید. اصل حسادت هم همینجاست که یه جریان حسادتی شکل گرفته، یه ائمه هم داره که اینا ائمه همه حساد عالمند. اصل حسادت هم نسبت به این مقام ملک عظیمه که یه امر مهم نیست، کسی اون امر الهی در اختیارشه، جهنم هم در اختیار روز بر اساس اینم به تعبیر حضرت، بهشت هم پیداست در اختیار حضرته. اینات میفهمین و طبیعتاً بهشتی ها و جهنمی ها این مقامه که حسادت بهش میوزن. البته من مکررن عرض کردم زیر کرمان بردنم است که این حسادتی که واقع میشه هر کسی نمیتونه اصلا اون مقامو بفهمه که حسادت بکنه. اونایی که در معرضن از این حسادت ها درشون شکل میری که ائمه نارن، اصل حسادت الناس. البته بعد ذیل اونا اقامه حسادت میشه دیگه، اقامه حسادت توی امت حسود درست میکنن. اصل محسودون هم ائمه علیهم السلام، بقیه خیلی چیزی دستشون نیست که شیطان بهش حسادت ببرزه. بله از دست ائمه یه چیزی هم جاری میشه به اولیایشون، نسبت به اونم حسادت برزیده میشه. پس هم اصل حسادت در ائمه کفر، هم اصل محسودون ائمه هدا هستن. بله اون طرف یه امت حسود درست میشه، این طرف هم حسادت محسودون به تبع امت ائمه هم طرفداران اهل بیت هم که چیزی از این دولت بهشون میرسه، اونا هم از این ملک عظیم اونا هم محسود واقع میشن. پس موضوع حسادت ملک عظیمه، اینم فضل خداست، خدا متعال عطا کرده. ابتداعا هم راجع به کفار اهل کتابه که اینا که انه و تلقیشون این بوده که این خلافت مال ماست، حالا اگر هم میخواد جایی بره باید بره طرف جبت و طاغوت، نباید بره طرف ائمه علیهم السلام. یؤمنون بالجبت و طاغوت یقولون هؤلاء اهدام. ببینید بحث ائمه نار هم است، یؤمنون بالجبت میگن اگه هدایتی هم هست اونجاست، دست اینا هیچ خبری نیست. قرآن میفرماید نه، شما که مالک ملک نیستید که تقسیم کنید. بله اگر مالک ملک بودید چیزی به اون طرف نمیرسید، ولی دست شما نیست که نه. بعد میفهمد واقعش اینه، این حرفی که میزنن، نه اینکه اون طرف خبری نیست، هر خبری از اون بره بحث حسادته، حسادت نسبت به این ملک عظیمه. میفهمن، یعنی واقعا شیطان میفهمه فل جمله که این خلافت چیه که پاش داره پاش نکشیده میگه یا به من بدید یا به هیچکی. اصلش هم اینه دیگه. نه اینجوری نیست. ببین بالاخره اون 6000 سال عبادت کرده که یه چیزی گیر بیاره تو عالم، میبینه اون شیو دادن به یه کسی دیگه. درسته حقیقت و باطنشو نمیفهمه، نمیتونه تلقی کنه، ولی بالاخره 6000 سال همت کرده یه چیزی بعد مینه نشد دیگه، یه درکی دارن. اصلا کسی که تو اون مقام نیستن نمیفهمه چی هست که بخواد حسادت ببرزه. که یه طفل مثلا فرض بکنید 2 ساله یه همسر خیلی زیبا برا یه جوانی میسه، اون نمیفهمه که چی هست که حالا حسادت بکنه. یه مشغول بازیچه هاشه، یه کسی میره کاخ خیلی مثلا مجللی برا خودش میخره، اون اصلا نمیفهمه که حسادت کنه. نهت میکنید شیاطین یه چیزیه میفهمن، اون مقامی که محسوده این مقامه، بلا چیز دیگه مثلا ارزش حسادت تو این سطح نداره. بلده ارز کردم این حسادت به شیعان و پیروان حضرت هم میرسه، شیطان نسبت به شیعان حضرت هم حسوده. گفت شما سجده میکنید بهش میان مرغمته این به دو سجده سهو دیگه، میگن بینی شیطان به خاک مالیده میشه، شما رو به سهو انداخت، شما مرغ متن به جا بیارید بینیشو به خاک بمارید که شما رو به غفلت تو نماز دیگه نندازه. تا تو سجدتون یه بار دیگه بعد جالبه سلام به حضرت بدید یا صلوات بفرستید تو مرغ متین دیگه. پیداست چی کار می‌خواسته. بنابراین ممکنه یه جایی حسادت به ما هم ببرزه، نتونه ببینه ما به نمازی صلاتی به چیزی میرسه. یعنی اصل حسادتش اینا نیست. ما به لسال طرف حسادت ابلیس، امام اون طرفه، خب طبیعتاً ما هم زیر چتر او قرار گرفتیم، کل این دستگاه میشه محسود. چی؟ بله خودشون هم از نسل حضرت اسحاقن دیگه، اینا میخوان تو بین خودشون باشه، خیال میکنن بحث قومی و قبیله‌ای و اینا نیست. حضرت میگه ملک شما نیست که، این ملک در اختیار خدای متعال، فضل خداست بر اساس حکمت. بعدم تو سوره جمعه ملاحظه کردید خدای متعال بهشون احتجاج میکنه دیگه، فقط مثل الذین حملوا التوراة که مثل الحمار یحمل، از شما که حامل همون کتب آسمانی قبلی هم نیستید که میگین کتابم به ما بده. چی از رتاجر تر؟ نه اینجوری نه. بله جناب ساره میخواد بگی حاله. بله حالا این معلوم نیست واقعش چیه، ولی علی حال اونها متوقع بودن که همه خیراتی که خدای متعال به وجود مقدس ابراهیم خلیل داده خلاصه بشه تو همون نسل حضرت اسحاق. اونا تلقیشون به حسب ظاهرم میدونید دیگه، به اینا به ما میگن ما خانم زاده ایم شما کنیز زاده به سادات میگه. نمیتونستن ببینن که حضرت اسماعیل از نسل کسی که به ظاهر کنیز بوده، چون میدونید داستانیست ائمه خیلی از مادرانشون ام ولدن. چه لطف دقیقه ایست. اینا تحمل نمیکردن، میگفتن که با هرچی خیر خدا میخواد بده نسل دست ابراهیم، خیرات هست ابراهیم همه از این دسته، در حالی که حضرت اصل امامتش تو اون نسله. لذا من دقتم کردم شما ملاحظه کنید اونجایی که بحث از امامت هست ابراهیم عمدتا داستان حضرت اسماعیل و نسل حضرت اسماعیل، هم در سوره بقره هم در سوره هست ابراهیم هم در حج، مثلا صحبتی از نسل حضرت اسماعیل اونجا از اسحاق اونجا نیست، گرچه جعلناهم ائمه، حضرت اسحاق و یعقوب هم مقام امامت داشتن، از بنی اسرائیل ائمه بودن، ولی این امر که بحث امت سازی حضرت به عنوان اون امامته توی مسیر دیگه داره واقع میشه. اینا نمیتونن ببینن. خدای متعال میفهمد که این فضل خداست، این ملک در اختیار شما نیست که شما تقسیم، ملک الهیه. ملک یعنی امامت، ملک الهیه، فضل الهیه، یعطی من یشا. بعدم از کلام احتجاج قوی میکنه، میگه شما که کتابای آسمانی قبلی هم نتونستی تحمل کنید که، نسبتتون مثل چهار پاس به کتاب. بعدم میفهمد که شاهدش همینه، این کنتم اولیاء الله من دون الناس فتمنوا الموت. شما میخواید مردم رو راهبری کنید، ولایت پیدا کنید، شما ولی خدا باشید، مردم با شما به خدا برسن، حامل خط انتقال ولایت الله باشید. این نمیشه که شما که خودتون بیش از همه تو وادی دنیا گرفتارید، چطور میدونید دیگران رو عبور بدید؟ نه پیداست کسی ولی خداست و میتونه حامل ولایت باشه برای دیگران که از این وادی عبور کرده باشه دیگه. قل ان کنتم اولیاء الله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا يتمنونه، که در اون آیه دیگه دارد که یعمر یبد احدهم لو یعمر الف سنه، مثلا میگن هزار سال تو این دنیا بمونن. بعضی وقتا تصورش هم خسته کننده است، آدم بگه من تا هزار سال دیگه اینجا باشم، اون میگن هزار سال اینجا بمونن. واقعا من هستم بودیم. خب میگه شما که اینور بیش از هزار سال نقشه میکشید، چجوری میخواد بقیه رو عبور بدید؟ چطور میتونید امتی که عمرشون 60 سال 70 ساله تو 60 70 سال برسونیدشون؟ شما خودتون هزار سال عمر کنید متوکلید، یه کسی بعد بشه بزونه این امت رو عبور بده، یه شب قدری دریافت بکنه، یه کاری انجام بده. علایال حضرت این آیه رو می‌خواستن معنا کنن، از اینجا شروع کردن دیگه. بعد میرسه به این آیه، فقط آتینا از کنم ام یحسدون الناس علاماتهم الله من فضله، فقط آتینا علی ابراهیم الکتاب والحکمه و آتیناهم ملکاً عظیماً. حضرت فرمودن یقول فجعلنا منهم الرسل والانبیاء والائمه، که ملک عظیم همون مقام امامت بود دیگه، فکیف یقرون به ذالک فی آل ابراهیم و ینکرونه فی آل محمد علیه السلام. که نمیشه. بعد میفهمد فمن هم من آمن بهی و من هم من صد عنه و کفا به جهنم سعیرا. این یه عده ایمان آوردن به این، عرض کنم اونچه که از فضل خدای متعال به این ناس و ائمه علیهم السلام داده شد، یه دم صد عن سبیل کردن، نه خودشون قبول کردن، دیگران هم که میخواستن بیان به سراغ ائمه راهو بستن. ظاهرا داستان همینه دیگه، که الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله، هم خودشون کفر به این نعمت ورزیدن، هم صد عن سبیل کردن. و میفرماد که من هم من صد و کفا به جهنم سعیرا، برای اینا جهنم کافیه، بیشتر از این دیگه لازم نیست برشون. اینا که صد عن این راه رو میبندن، کفا به جهنم سعیرا، راه این نعمت رو، راه این فضلی که خدا متعال به ائمه علیهم السلام کرد. و ندخلهم ظلا ذلیلا، که ظاهرا همون عالم ازله چیه دیگه، شیاطین. قال قلت قوله في ابراهيم عليه السلام و آتيناهم ملكا عظيما، مل ملك العظيم که خدای متعال به حضرت ابراهیم داده به بعضی از نسلشون. قال ان جعل منهم ائمه من اطاعهم اطاع الله و من اسعاهم اسع الله. نکتهش اینه که یهدون به امرنا. بله 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 از کردم. بله نه حضرت این آیه رو اینجوری من تعویله دیگه. حالا بله ممکنه حالا اون نطق لهم زلن زلیل، من یه بار بخونم آیه رو از رو. بله ممکنه اشتباه شد، این زل زلیل مقصود راجع به مؤمنین باشه. بله فمن هم من آمن به من هم من صدن و کفا به جهنم سعیرا ان الذین کفروا به آیاتنا سوف نصلیهم نارن، اونهایی که کفر به آیات می‌ورزن، مقصود از آیات اینجا همون ائمه علیهم السلام عمدتاً و آیاتی که دلالت به امامت میکنه. کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب ان الله کان عزیزا حکیما. یه موقع به ذهنم میامد که این آیاتی که این عذابهای سنگین رو ذکر میکنه اصلا راجع به همین جریان ائمه ناری است که مقابله کردن با جبهه حق، نه مال یه مؤمنی که موقع خطا و گناه میکنه، کاملا پیداست. و کسانی که تولی به اونا دارن و اناد دارن دیگه، به تبع اونا، اصل این عذاب ها مال اونا هست. و الا آدم مثلا این عذاب ها رو تطبیق کنه به یه مؤمنی که مثلا به تعبیر روایات لمم داره، قصدش هم قصد سونی، سلیقش هم گناه نیست، اصلا معنا نداره این روایاتو، غلط معنا کردنه که آدم تهدیدهای قرآن و خطاب به مؤمنین بگیره که گناه صغیره میکنن یا لممی دارن ولو گناه کبیره. این تهدید مال اونا نیست، گرچه باید آدم از عذاب خدا از سطوت الهی همیشه در برحذر باشه، ولی این ربطی نداره، این غلط معنا کردن قرآنه. ببینید این داستان اینه، عده کفر میبرزن، خدای متعال نعمتی داده، امامتی داده، حسادت میبرزن، بعد نتیجه اینه که سد سبیل میکنن، اینا وارد جهنم میشن. حالا داستانشون اینه، ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. همیشگی هم تو جهنم میتونه که مثلا جسمشون میسوزه، نه خودشون بعد این آدما تو جهنم هم حتما یه پوشش ظاهری هم دارن، ولی این پوشش رفت باز عذاب باقیه، تو نیست که حالا مثلا عذاب مال جسم این جسم سوخت دیگه عذاب تمام میشه. کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، برای اینکه این عذابو بچشن دائما دوباره، چون خیلی از عذابها از طریق جسم واقع میشه دیگه. ان الله کان عزیزا حکیما. بعد والذین آمنوا و عملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها ابدا لهم فیها ازواج مطهره و ندخلهم ظلا ذلیلا. من اشتباه این قسمت رو معنا کردم، راجع به نقطه مقابله. پس نسبت به ائمه علیهم السلام یه جریان صد عن السبیل کفر، اون مجازاتشه، یه دم ایمانه که مؤمن میشن به این ائمه علیهم السلام سندخل، و در کنار ایمانشون عملم میارن، تبعیت میکنن، در طرح حضرت حرکت میکنن. سندخلهم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها ابدا لهم فیها ازواج مطهره و ندخلهم ظلا ذلیلا، که شاید این ناجبه ناظر به همون آیه شریف است که هل یستوی الاعمی و البصیر هل تستوی الظلمات و النور هل تستوی الظل و الحرور غلط نخونن که این عالم ظل در مقابل عالم حروره که این مربوط به ولایت است امیر نقطه مقابلش میشه ائمه نار ما یستوی الاعمی و البصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور صحیحش اینه ولا الظل و ظل و حرور با هم مساوی نیستن اون ظل به همون سایه ولایت امام تفسیر شده اینجا هم همینطوره اینا رو تو بهش میبریم بساط زندگی و عیش براشون فراهمه و ندخلهم ظلا مهمترش اینه ندخلهم ظلا ذلیلا بعد ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان الله نعم ما یعظکم به ان الله کان سمیعا بصیرا که حضرت اون خطاب مهمه است که دیگه بعد امانت امامت رو دست به دست بین این امانت بزرگ که همون امر محسوده اون رو بعد به امام بعدی رسوند حضرت ما مأموریم در اختیار ما نیست که این بار رو کجا زمین بگذاریم اینقدر مسئله مهمه این امری که موضوع سعادته و کفر بهش اون عذاب رو داره ایمان بهش این وادی رحمت رو فراهم میکنه این امر امری است که امانت بعد منتقل بشه به صاحبانش ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها بعد فقط یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم از این آیه سوال کرد حضرت از اونجا شروع کرده که داستان از اینجا شروع میشه که یه جریان ایمان جبت و طاغوت میاره بر اساس عرض کنم حسادت سد عن السبیل میکنه حالا شما یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله بعد شما اینجوری باشید شما مؤمنین که والذین آمنوا و عملوا الصالحات اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم حضرت اینجوری معنا کردن بله حالا اونم بعد عرض میکنم که حضرت توضیح میدن این تنازعتون موضوعش چیه بله میشه احتمال داره غیر برم معنا کرد بله حسادت دارن یا اینکه هر دو رو همشون دارن مهمترش همینه هم دنبال اون ملکن هم خدای متعال به دیگری داده حالا تسلیم نمیشن حسادت میکنن یعنی اون طلب غلط همیشه اینجوریه آدم چیزی که شأنش نیست بخواد کار به حسادت میتونه بکشه و میکشه من مثلا مرجعیتو میخوام که حقشو ندارم شایستش نیستم خب خدای متعال یه جایی این بار زمین میگذاره خب منی که میخوام کارم به حسادت میکشه دیگه فهم شما درسته اما میشه چی به معنی بل معنا اضرابی معنا نکن بله بله ولی میخوام بگم ولی میخوام بگم تفویضه به ما نشده ببینید بله بله روشنه دیگه منطقه امام مأمور است به اینکه این کار خاص هست یعنی اینجور نیست که امام تفویض بش شده مثل فرو تفویض نشده باید به شخص خاصی بدن هم میشناسن هم واگذار میکنن میشد ولی نشده دیگه میخوام بگن این امر ما تفویض نشده این امر امریست که از ناحیه بالا معین شده بله فرو و شؤون دین تفویض شده ولی این امر رو در باید داره که خدای متعال با ما مأموریت داده بعد این امانت رو به جای خاص خودش برسون. پس آیات در این وزانه دیگه بحث امامت است و ملک عظیم و حسادت و سد عن السبیل و بعدم عرض کنم نتیجهش یه عده میشه جهنمی که عرض کنم کل امانه سچه چلوده هم بدلنه هم چلودن یه طرف هم بهشت و نعمت ها و ذل ذلیل. بعدم داستان مأموریت ائمه علیهم السلام در این امانت که اگر به شیعیانم متوجه بشه معناش همینه معناش اینه شما امامت رو در اون امامی که خدا قرار داده دنبال کنید یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم حالا از این روایت هم بخونیم دیگه حضرت فرمودن که به حضرت عرض کرد مل ملک العظیم حضرت فرمودن قال ان جعل منهم ائمه من اطاعهم اطاع الله و من اصاهم اصا الله فهو الملک العظیم قال ثم قال ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها تا سمیعا بصیرا حضرت فرمود قال ایانا انا مقصود ما ائمه ایم ان یعدل اول منا الى الامام الذي بعده الکتب و العلم و صلاح خصوصیات مختصات امامت بعد به امام بعدی منتقل بشه. بعد یا ایها الذين امنوا فجمع المؤمنين الى يوم القيامه، همه مؤمنین رو یه جا مورد مخاطب قرار داده، اونایی که ذیل ائمه حرکت میکنن، اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم. این اولو الامر ایانا انا خاصه، دیگری مقصود نیست. همه مؤمنین اول و آخر تاریخ مکلف به تبعیت از ما هستند. این امر ثابته برای همه امته. لذا این امامت به این معنا تاریخیه، نمیتونه به غیر 14 معصوم برسه. اونا امامت تاریخی ندارن که. حضرت فرمودن یا ایها الذین آمنوا، مقصود همه مؤمنین تا روز قیامتن. اطیع الله و اطیع الرسول و اولن امر. اولن امرش هم دیگه میشیم ما دیگه. ایانا انا خاصتن. فان خفتم هم عرض کنم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول ان کنتم تؤمنون بالله و الیوم الاخر ذلک خیر و احسن تأویلا. فان خفتم تنازعا فی امر تنازعا فی الامر فرجعوا الی الله و الی الرسول و اولی الامر منکم هاکذا نزل. حالا اینو شما یعنی معنای باطنیش اینه، شما نزول تعبیلی معنا کنید. کیفه امرهم به طاعت اولی الامر و یرخص لهم فی منازعتهم. بعضی آخرین اینجوری معنا کردن که اطاعت خدا و رسول اولی الامر بکنید. اولی الامر معنی فرمانده های جنگ گرفتن تو میدان جنگ، یه جایی باش اختلاف کردید برید سراغ حضرت بگید آقا چیکار، ما با فرماندهمون اختلاف پیدا کردیم. حضرت فرمودن این معنای غلطی است. اولا اولی الامر جما معصومین هستیم، همه مؤمنین تاریخن. اینجوری نیست که ناظر به یه زمان خاص باشه، انحلالی باشه، شما از این فرمانده جنگ اطاعت کن و از اون فرمانده. این امامت تاریخیه مثل اطاعت رسوله. بعدم معنا نداره که به اونا اجازه بده با این امام دعوا کنن برن دعواشون رو پیش پیغمبر خدا حل کنن. این مقصود این نیست. این معنا رو نفی کردن حضرت. حالا شما بقیهش رو درست کنید. کیفه امرهم به طاعت اولی الامر یرخص لهم فی منازعتهم، که بگه حالا دعواتون اشکال نداره، برید دعواتون رو پیش حضرت حل کنی، پیش وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله سلام. اگه با حضرت امیر دعواتون شد، برید معذر حضرت دعواتون رو حل کنید. اجازه نزاعی نیست اینجا که انا اطرم. بله ادامه شدی، حالا ان شاء الله بحث میکنیم دیگه، اذان شد دیگه.